الست چیره شدم علی به برکت تو، به پای عهد نخستم هماره میمانم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت شما عزیزان. در روز زیارتی آقا علی ابن موسی رضا و به قولی شهادت اون بزرگوار، عرض ادب و احترام داریم خدمت آقایمان مولایمان امام رؤوف حضرت علی ابن موسی رضا. من کیستم گدای تو یا سامن الحجج، شرمنده عطای تو یا سامن الحجج. از کار من گره نگشاید کسی مگر، دست گره گشای تو یا سامن الحجج. تا آخرین نفس نکشم دست التجا از دامن ولای تو یا سامن الحجج. دار و شفاست کوی تو و خود توی طبیب، درد من و دوای تو یا سامن الحجج. درخواست دارم از شما عزیزان، در برنامه فائزون هستیم، برنامه‌ای که ذکر مناقب و فضیلت‌های آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام، علی ابن ابی طالب در اون موج میزنه و با این اخلاص در حالی که دلخوش به محبت و ولایت آقا امیر مؤمنان هستیم دست ادب بر سینه بگذاریم. از طرف همه عزیزان دلدادگان حضرت علی ابن موسی رضا از راه دور این گونه سلام بدیم به حضرت علی ابن موسی رضا. انشاءالله که خداوند بپذیرد آقا هم اسم ما رو جز زائرانشون ثبت و ضبط کنند. السلام علیک یا ولی الله و ابن ولیه، السلام علیک یا حجت الله و ابن حجته، السلام علیک یا امام الهدى و العروة الوثقى و رحمت الله و برکاته، اشهد انک مضیت علی ما مضى علیه آباؤک الطاهرون صلوات الله علیهم، لم تؤثر عمن على هدى ولم تمل من حق الى باطل، وانك نصحت لله ولرسوله واديت الامانه، فجزاك الله عن الاسلام واهله خير الجزاء، اتيتك بابي انت وامي زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك فاشفع لي قند ربك. السلام عليك يا مولاي يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك الإمام الهادي والولي المرشد، أبرأ إلى الله من أعدائك وأتقرب إلى الله بولايتك صلى الله عليك و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى، الامام التقی النبی و حجتك على ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة من أوليائك.
در حالی که متبرک به مرحمت و رأفت و مهربانی امام رؤوف علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و فنا هستیم، از ایشان مدد میگیریم، از آقا علی ابن موسی رضا تا از جد بزرگوارشان علی ابن ابی طالب در برنامه زنده فائزون امشب سخن بگیم. انشاءالله که آقا عنایت خاص و ویژه داشته باشند. عرض ادب دارم خدمت استاد ارجمندم حضرت آیت الله رفعتی نائینی و توفیق دارم تا امشب هم زانوی تلمذ در محضر استاد بزنم. استاد سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید.
ممنونم، سپاسگزارم.
بینندگان عزیز و فهیم و بزرگوار سلام علیکم. 23 ذی‌قعده روز زیارتی ولی نعمتمون آقا و مولا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا رو به شما عزیزان که امروز به روایتی روز مسموم شدن امام رضا علیه السلام هست تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که عزیزانی که مشرف هستند نائب زیاره ما و شما باشند و انشاءالله شما هم توفیق پیدا بکنید به زیارت امام رضا علیه السلام مشرف بشید
انشاءالله تعالی. استاد عزیز، ما دو برنامه گذشتمون عمدتاً در خصوص حدیث حوض و جایگاه امیرالمؤمنان در یوم الحج و عقبا هستش و اون در واقع رجوع همه مؤمنین طبق قراری که با در واقع رسول اکرم در حدیث قدیر هم آمده، جاهای دیگه هم بهش اشاره شده که انشالله در یوم الحج مؤمنین قرارشون با آقا امیرالمؤمنان علیه السلام کنار حوض کوثر هست. و جالب اینجاست که طبق این حدیث قرار نیست غیر مؤمنین حتی نزدیک اون حوض هم بشن. اگر درخواستم این هستش که حالا برای اینکه بحثمون انشاءالله وارد مرحله جدیدی بشه خلاصه‌ای بفرمایید، بعد انشاءالله وارد بحث جدید بشه.
بسیار خوب، چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى. خدمت شما عزیزان بیننده، همونطور که جناب آقای حیدری فرمودید، ما در دو بحث گذشته، دو هفته گذشته در رابطه با حدیث حوض مطرح کردیم که حدیث حوض حتی در صحیح بخاری آمده، حتی در صحیح مسلم آمده و در دیگر صحاح به صورت متواتر آمده که اونجا عده‌ای از صحابه بهشون اجازه داده نمیشه که کنار حوض کوثر برسند و از حوض کوثر بنوشند. پیامبر میفرمایند یا رب هاولا من اصحابی، خدایا اینا از اصحاب من هستن، چرا اجازه داده نمیشه بیان؟ خداوند میفرماید که نمیدونی اینا بعد از تو چه کردند، اینها بعد از رحلت تو فساد ایجاد کردن، انحراف ایجاد کردن، به حدی انحراف ایجاد کردن که به قهقرا برگشتند. خب این احادیث رو مطرح کردیم. امشب در ادامه بحث به یه روایاتی میپردازیم که نشون میده که چه کسانی و چه گروهی در واقع این انحراف رو ایجاد کردن و اون کسانی هستن که با امیرالمؤمنین علی علیه السلام دشمنی کردن. بغض علی علیه السلام رو داشتن، عداوت با علی علیه السلام داشتن. و این احادیث هم که امشب مطرح میکنیم، احادیث صحیح متواتر در منابع متعدد از منابع علمای اهل سنت آمده. حالا من تا اونجایی که فرصت برنامه اجازه بده بعضی از این احادیث رو مطرح میکنم. اول از کتاب الصحیح المسند، الجزء الاول، جلد اول این کتاب رو ملاحظه بفرمایید، صفحه 373 و 74 که این روایت 442 هستش. در صفحه بعد عن ابی عثمان نهدی قال، ابی عثمان نهدی میگه که قال رجل لسلمان، ما خدمت سلمان نشسته بودیم، مردی هم اونجا نشسته بود، به سلمان گفت ما اشد حبک لعلی، چرا اینقدر سلمان عاشق علی هستی؟ سلمان بزرگترین صحابی، پیرمردترین صحابی رسول خدا، به مقامی رسید که شد سلمان منا اهل البیت، عاشق علیه، عشقشو به علی ابراز میکرد، دیگران هم میدیدند عاشق علی است. این مرد سوال میکنه، ابی عثمان نهدی میگه که این مرد گفت به سلمان ما اشد حبک لعلی، چیه اینقدر علی رو دوست داری؟ یعنی هم تعجب داره میکنه اینقدر عاشق علی هستی تو، و هم در واقع یک میشه گفت توش اعتراضم هست، میگه حالا علی چیه که اینقدر تو دوستش داری؟ سلمان در جواب این شگفتی و تعجب این مرد از عشق سلمان به علی فرمود سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول من احب علیا فقد احبنی و من ابغض علیا فقد ابغضنی، هر که علی رو دوست داشته باشه رسول خدا فرمود مرا دوست داشته است، و هر کس که علی را بغض داشته باشه، کینه داشته باشه نسبت به علی، دوست نداشته باشه علی را، نسبت به من بغض داشته است. و در بعضی از روایات دارد که و من ابغضنی فقط ابغض الله، هر کس هم که من رو ناراحت بکنه و بغض من رو داشته باشه خدا رو مبغوض کرده است. حاکم نیشابوری بعد از نقل این حدیث میگه هذا حدیث صحیح علا شرط شیخین، این حدیث صحیح است بر اساس مبنای رجالی بخاری و مسلم. خب ولم یخرجا، البته صحیح بخاری و صحیح مسلم این رو نقل نکردن. خود حاکم نیشابوری باز در المستدرک علی صحیحین این روایت رو میاره. علاوه بر این آقای البانی که از محدثین و علمای معاصر وهابی هستش، 22 سال پیش فوت کرد، در عربستان بود، در سلسله الاحادیث صحیحه اومده احادیث صحیح رو از صحاح سته و از کتب حدیثی جمع‌آوری کرده. میگه در جلد سوم صفحه 287 حدیث 1299 من احب علیا فقط احبنی و من احبنی فقد احب الله عز و جل، عرض کردم خدمتون ذیل حدیث رو هم داره، فقد احب الله عز و جل و من ابغض علیا هر کس که بغض علی رو داشته باشه، کینه با علی داشته باشه، فقط ابغضنی، و من ابغضنی فقط ابغض الله عز و جل. میگه که رواه المخلص فی الفوائد به سند صحیح عن ام سلمه، میگه همین روایت رو از ام سلمه هم نقل کردند به سند صحیح و روایات رو نقل میکنه از منابع دیگر و از ام سلمه. همچنین از صحیح الجامع الصغیر، باز تألیف البانی هست، جلد دوم، میگه که من ابغض علی فقط ابغضنی صحیحون، این روایت صحیح هستش. مجمع الفواید این روایت رو نقل کرده، رواه طبرانی و اسناده حسن، میگه طبرانی هم این رو نقل کرده. ببینید این روایت سندش غیر از روایت قبلی است. ان ام سلمه، اون ابی عثمان نهدی بود، این از ام سلمه است. ام سلمه مستقیما میگه خودم از رسول خدا شنیدم، اشهد انی سمعت، و شهادت میدم که خودم شنیدم رسول الله صلی الله علیه و آله یقول من احب علی فقد احبنی و من احبنی فقد احب الله. هر کس که علی رو دوست داشته باشد مرا دوست داشته است، و هر کس که مرا دوست داشته باشد خدا رو دوست داشته است. و من ابغض علی، و هر کس که بغض علی رو داشته باشه فقد ابغضنی، بغض منو داشته است، منو ناراحت کرده. و من ابغضنی فقط ابغض الله، هر کس که با علی کینه داشته باشه خدا رو ناراحت کرده. رواه الطبرانی و اسناده حسن. این یک بخشی از روایات. خب ممکنه کسی از بینندگان عزیز ما بگه که خب حالا این روایات درست صحیح، اما مگر کسی از صحابه آمده و حضرت علی رو مثلا دوست نداشته باشه، بغض علی رو داشته باشه، کینه علی رو داشته باشه؟ خب این سوال خیلی جوابش واضحه. اونقدر بعضی از صحابه کینه امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو داشتن که حتی ابن تیمیه در کتاب خودش اعتراف میکنه که بسیاری از صحابه دشمن علی علیه السلام بودن. یعنی یه چیز مسلمیه. این کتاب منهاج السنه ابن تیمیه است، الجزء السابع، جلد هفتم منهاج البدعه ابن تیمیه، صفحه 137. وقتی که میخواد بگه که این آیه قرآن شامل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، این شامل امیرالمومنین نمیشه، میگه به این دلیل که اصحاب به پیغمبر اکثریتشون یا خیلی هاشون اینها دشمن علی علیه السلام بودن، در حالی که دشمن خلفای دیگر نبودن. ولم یکن کذالک علیون، اما نسبت به علی محبت نداشتن. فإن کثیرا من الصحابه و تابعین کانوا یبغضونه، ابن تیمیه میگه بسیاری از صحابه و بسیاری از تابعین که سلسله بعد از صحابه هستند، اینها کانوا یبغضونه، اینها بغض علی رو داشتن. نه تنها فقط بغض علی رو داشتن، در صفحه بعد میگه و یسبونه و یقاتلونه، فحش میدادن، دشنام میدادن به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، و یقاتلونه، و با او قتال میکردن، در حالی که نسبت به ابوبکر و عمر این چنین بغضی و سبی رو نداشتن، جز رافضه اینها این چنین بودن.
بله جناب استاد، حالا تو این خصوص دوستان زحمت کشیدن یه کلیپی رو آماده کردن، اجازه می‌فرمایید پخش کنین؟ دوستان اتاق فرمان منتظر هستیم، ان شاءالله اون کلیپ رو برامون پخش کنید و ببینیم اوضاع چگونه است.
هذا ثابت بالنص لم يخرج واحد منهم، سواء عرفناه أو لم نعرفه أو لم نعرفه باسمه، لم يخرج واحد منهم على علي طمعا في ملك أو في مال أو في منصب أو حقدا على علي أو ردا لخلافة علي، بل خرجوا انطلاقا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
زیرنویس رو اگر عزیزان بیننده ترجمه این گفتار این شیخ وهابی رو خوندید واقعا تعجب میکنید. میگه که اینایی که اومدن جنگیدن، ابن تیمیه گفت و یقاتلونه، اینایی که اومدن با علی جنگیدن، اینا هیچ کدوم دشمن امیرالمومنین علی علیه السلام نبودن، اینا هیچ کدوم بغض علی رو نداشتن، علی رو دوست داشتن، ولی اومدن با علی جنگیدن به خاطر امر به معروف و نهی از منکر. دیگه خودتون قضاوت کنید، یعنی کسانی که در جمل اومدن با امیرالمومنین جنگیدن، اینا دشمنی با امیرالمومنین نداشتن. اونایی که تو نهروان، اونایی که تو صفین معاویه و لشکریان معاویه با علی جنگیدن و یوسبونه، حتی ابن تیمیه ناسبی میگه فسیاری از صحابه دشنام میدادن، یعنی کسانی که دشنام میدادن، این وهابی میگه که اینا
امر معروف میکردن
نهی از منکر میکردن، هیچ کسی بغض علی رو نداشته، یعنی حتی معاویه که با علی جنگیده بغض علی رو نداشته. این کوسه و ریشبند رو چجوری اینا میخوان، این پارادوکس رو چجوری میخوان اینا درست بکنن؟ علتش اینه که جناب آقای حیدری ببینید، این روایات رو نمیتونن بگن که نیست. من ابغض علیان فقط ابغضنی، حتی البانی اومده گفته که این روایت صحیحه،
باید یه بابی براش درست کنن،
باید یه جوری درست کنن بگن که نه، اینا هیچ کسی بغض علی رو نداشته. حتی اعتراف ابن تیمیه رو بزنن کنار، بگن همه با علی دوست بودن،
فقط داشتن امر معروفش میکردن.
آره، از باب امر معروف بودن جنگیدن با حضرت علی، از باب دوستی با علی. خیلی جالبه، یعنی بیان بگیم که مثلا این داعش از باب محبت اومدن، نه از باب دشمنی. نمیدونم بینید چجوری میشه اصلا واقعا این گویندگانه، حالا این بسترها یکی از علماشونه، حالا اسم نمیبرم، که برنامه های زیادی توی شبکه های وهابی عربی داره، ولی چجوری توجیه میکنه قضیه رو که باشه ما روایات من ابغض علیان فقط ابغضنی و من ابغضنی فقط ابغض الله رو قبول داریم، اما هیچ کسی از صحابه بغض علی رو نداشته.
نداشته. و دستور به این که تو منبرها سب کنن،
لعن بکنن، سب بکنن، 100 سال
هی می‌خواستن امر معروف کنن.
اینا امر معروف کردن. اینا که اومدن جنگیدن. واقعا یعنی مثلا نیاز نیست ما جواب بدیم. همین یه بار دیگه اگر اتاق فرمان،
بله این چون داره با این نگاه بود، یه بار دیگه
عربی بود، زیرنویس رو بخونید، اونایی که حالا عربی متوجه میشن، عزیزان اهل سنت ببینید این وهابیت چه دشمنی با اسلام، با پیامبر، با اهل بیت پیامبر دارن، چه جوری منحرف میکنن مسائل رو، چه جوری مغلوب و وارونه مطرح میکنن. نه. که اینایی که اومدن جنگیدن با علی علیه السلام، اینها هیچ بغضی نسبت به علی علیه السلام نداشتن، بلکه اینها محبت علی رو داشتن و قصدشون امر معروف و نهی از منکر بوده.
بله.
یه بار دیگه ببینیم.
بله، اتاق فرمان درخواست می‌کنم یک بار دیگه این کلیپ رو پخش بکنن.
هذا ثابت بالنص لم يخرج واحد منهم سواء عرفناه أو لم نعرفه أو لم نعرفه باسمه، لم يخرج واحد منهم على علي طمعا في ملك أو في مال أو في منصب أو حقدا على علي أو ردا لخلافة علي، بل خرجوا انطلاقا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
یعنی اینا میگه که به قصد تصاحب حکومت و خلافت بر علیه علی علیه السلام خروج نکردن، قیام نکردن، اینا انطلاقاً و فقط و فقط به خاطر امر معروف نهی از منکر، هیچ کینه هم نسبت به علی
اصلا، فقط به خاطر همین دست حضرت رو با طناب بستن کشیدن تا مسجد، واسه امر معروف کنن، نمیخواستن بیعت بگیرن.
لذا در روایاتی که در هفته گذشته داشتیم، رسول خدا وقتی که میگه یا رب هؤلاء من اصحابی، اینا از اصحاب من هستن، چرا اجازه داده نمیشه بیان از حوض کوثر استفاده کنن و به بهشت برن؟ خطاب میرسه که ما تعلم ما احدثوا بعدک فانهم، تو نمیدونی اینا چه کردن بعد از تو.
بله، بله.
اینها رفتن علا ادبارهم القهقرا، برگشتن به اسلاف خودشون، به جاهلیت برگشتن. خب این یه بخشی از روایات، حالا بله. کلیپ رو نشون دادن، آدم واقعا تعجب میکنه از این فهم این وهابی ها، یا باید بگیم نفهمن، یا بینندگان شبکه‌های خودشون رو کاملا تحمیق میکنن و نفهم فرض میکنن.
چون استاد من حالا یه نکته اینجا به ذهنم میرسه، حالا برادران شیعه ما خب دعای ندبه رو میخونن، کلمات دعای ندبه،
احقادن
بدریتن و خیبریتن و حنینیتن و غیرهن فعذبت علام منابذته فعکبت علام، اینا رو داریم. بعد یک طرف دیگر جانم استاد من میخوام یه در واقع تحلیل تاریخی اینجا بدم، آیا میشه فرزندان و در واقع نسل یک عده‌ای که فقط قصدشون امر به معروف علی علیه السلام باشه بیان و در روز عاشورا بگن بغضن لعبیک با تو میجنگیم؟ یعنی در واقع با این سبک زندگی، با سبک سب علی علیه السلام، دشمنی با علی علیه السلام، قصد حکومت، قصد ولایت، خلافت و همه چیز این مدلی رفتار کردن و هر طوری تونستن صدمه زدند، بعد حالا ما بگیم که امر معروف کردن، بعد بچه هاشون بیان در روز عاشورا بگن که بغضن لعبیک.
بله درست میفرمایید، ولی من میگم که خود نشون دادن این کلیپ دیگه جواب نمیخواد،
واقعا جواب نمیخواد،
چون بینندگان شبکه جهانی ولایت بسیار فهیم هستن. وقتی که این میگه که اونهایی که بر علیه علی علیه السلام خروج کردن، چه در جمل چه در، چون اونهایی که میشناسیم چه اونهایی که نمیشناسیم، همه رو میگه، چه اونهایی که معروفه، خب اصحاب جمل، اصحاب صفین، اصحاب نهروان، چه اونهایی که نمیشناسیم، همه اینها، اینها به طمع خلافت و حکومت و بغض علی و این حرفا نبوده، اینا به خاطر امر معروف بود.
احیانا ابن موجب هم شمشیر رو برد بالا فرق عزتش گفت برای امر معروف.
ببینید این با این حرفشون در واقع میخوان بگن که حضرت علی بر باطل بوده، نظام معاویه بر حقه، داره امر معروف میکنه، داره نهی از منکر میکنه، علی حکومتش حکومت منکره، نعوذ بالله. این تعبیری که ای داره میکنه، این جسارت داره میکنه به خلافت و ولایت و حکومت امیرالمومنین، و لذا میگه که همه اونایی که خروج کردن، اینا هیچ کدوم حقد و کینه نسبت به امیر و بغض نسبت به امیرالمومنین نداشتن، اینا به خاطر امر معروف نهی از منکر. گویا یک حکومت فاسدی آمده، حالا اینا میخوان این حکومت فاسد رو ساقط بکنن و حکومت اسلامی تشکیل بدن.
بله. چون جناب استاد حالا جالب، من اینجا فرازهای از زیارت عاشورا تو ذهنم میاد که اون تعابیری که اونجا هست، لعنت و نفرین و دور بودن از رحمت الهی رو شامل یک قوم، یک قبیله، یک آل مروان آل ابی سفیان میکنه. بعد جالبه ایشون با نام نبردن، میگه اونهایی که میشناسیم و نمیشناسیم دقیقاً برعکس، یعنی چه اونهایی که میشناسیم و نمیشناسیم داره گناه اونها رو هم تطهیر میکنه و کاملا داره دفاع میکنه از تمام ظلم و جورهایی که اون انجام
داده. حالا این دیدگاهی است که دیدگاه بعضی از وهابیاست دیگه. حالا این نوع وهابیا دیگه تا اینجا رسیدن که دشمنی با امیرالمومنین رو اینجوری ابراز میکنن. بلا عزیزان اهل سنت محبت امیرالمومنین رو دارن و هر کسی رو که امیرالمومنین رو دشنام بده یا بغض امیرالمومنین داشته باشه، حتی طبق روایاتی که در منابع اهل سنت هست، کافر میدونن. ولی به هر حال این چیزیست که این وهابی ها مدعی هستن. و من میخوام عرض بکنم اونقدر بعضی از صحابه از جمله معاویه دشمنی با امیرالمومنین علی علیه السلام رو داشته که حتی میدیدن چی را سنتی است که امیرالمومنین علی علیه السلام انجام میداده، اون رو از برنامه‌های دینی و عبادی حذف بکنن. یکی از چیزایی که سنت پیغمبر بوده و امیرالمومنین خیلی پافشاری میکرد روی این سنت اینی که حاجیات توی عرفه در روز عرفات تلبیه رو تکرار بکنن، لبیک اللهم لبیک،
چیزی که از تو ذهن ما هم الان متبادره وقتی میگیم حج.
بعد ابن عباس میبینه که خب عصر روز عرفه است، هیچ کی تلبیه نمیگه، سوال میکنه، میگه اینا حاجی نیستن، میگه اینا محرم نیستن، میگه اینا چرا صدای تلبیه نمیشنوم؟ به ابن عباس جواب میدن که اینا از معاویه میترسند، از معاویه میترسند و به همین خاطر چون معاویه گفته است که آنچه را که علی انجام میداده
عکسش عمل کنید،
انجام ندید مخالفت کردن با سنت پیغمبر به خاطر دشمنی با امیرالمومنین. حالا من یک روایتشو نشون بدم،
اجازه است کلیپش هم ببینیم؟
بسیار
خواهش می‌کنم. دوستانمون در اتاق فرمان زحمت میکشن کلیپ شوپی که در این خصوص هست رو با هم ببینیم.
کتاب صحیح سنن نسائی که خود آقای البانی هم اونو تصحیح کرده، یه روایت اومده که صحابه به خاطر بغض حضرت علی و ترس از معاویه سنت پیامبر رو ترک کردن.
این حرفی که گفته ترک و سنت من بغض علی حرف عبدالله ابن عباس هست که میتونه نادرست باشه حرفش.
همین راحتی میتونه این حرف درست
باشه،
خیلی راحت.
اولا مگر نمیگید همه صحابه عدولن؟ ابن عباس جز صحابه است، چطور شما به یک صحابه پیغمبر نسبت حرف نادرست میدید؟ اگر من شیعه بگم یک صحابی پیغمبر حرف دروغ و چرت و نادرستی زده، شما نمیگید توهین کردم به صحابه پیغمبر؟ اون وقت به ابن عباسی که مفسر قرآن است، محدث است، اون همه روایات از ابن عباس در کتب حدیثی اهل سنت، در کتب تاریخی اهل سنت، در کتب تفسیری اهل سنت آمده، بله ابن عباس میتونه حرفش نادرست باشه، چرت باشه. این اولا. ثانیاً آخر یه حدیثی، یک گفتاری وقتی که میخواید بگید که این نادرسته است، باید سندش رو بررسی بکنید بگید نادرسته. وقتی که این مطلب رو در کتاب‌های متعدد سنن حدیثی آمدن نقل کردن که یه همچین مسئله‌ای بوده، این جزء سنت پیغمبر بوده و به خاطر دشمنی، ببینید چون توی کلیپ قبلی اون شیخ شهادشون گفتش که اینا این جنگایی که با علی داشتن از باب دشمنی با علی نبوده. تو این روایت که بیننده زنگ زده به شبکه وهابی میگه همچین قضیه ایست که میگن اصلا به خاطر دشمنی با امیرالمومنین سنت پیغمبر رو گذاشتن کنار، لبیک اللهم لبیک رو نمیگن در
از ترس معاویه،
از ترس معاویه به خاطر دشمنی با امیرالمومنین. دیگه اینجا دیگه نمیتونید بگید که به خاطر دشمنی نبوده،
دیگه خیلی جا تنگ شده.
آره چون خود مسئله دشمنی تو خود روایت اومده به خاطر بغضی که معاویه داشته نسبت به امیرالمومنین. ببینید الان این کتاب رو، کتاب السنن الکبرى، کتاب امام ابوبکر بیهقی است، معروفه، متوفای 458، الجزء الخامس، جلد پنجم این کتاب، صفحه 183، روایت 9447، عن سعید ابن جبیر، آقای سعید ابن جبیر میگه کنا عند ابن عباس به عرفه، توی عرفه در محضر ابن عباس بودیم، تو چادر، زیر چادر در نزد ابن عباس بودیم. فقال یا سعید ما لی لا اسمع الناس یلبون. به سعید ابن جبیر ابن عباس میگه سعید صدای تلبیه نمیشنوم، کسی نیست مگر تو عرفه صدای لبیک اللهم لبیک نمیاد. فقل تو یخافون معاویه، اینا چون از معاویه میترسن لبیک نمیگن تو عرفه. فخرج ابن عباس من فستاته، ابن عباس با ناراحتی از خیمه خارج شد، من فستاته خارج شد از خیمه، فریاد کشید لبیک اللهم لبیک و این رغم انف معاویه، علی رغم نظر معاویه، بینی معاویه رو به خاک میمالم، میگم لبیک اللهم لبیک، ترسی هم از معاویه ندارم. اللهم لعنهم، خدای لعن کن معاویه و کسانی که پیروی کردن از معاویه. فقط ترک السنه، اینها سنت پیغمبر رو رها کردن، من بغض علی رضی الله عنه، به خاطر بغضی که نسبت به علی دارن. ببینید دیگه خیلی صریح هستش، به خاطر بغض علی سنت پیغمبر رو گذاشتن کنار، چون علی علیه السلام در عرفه تلبیه داشته. این روایت رو المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری هم علاوه بر بیهقی اومده در جلد اول این کتابش صفحه 638 روایت رو نقل کرده. فخرج ابن عباس من فستاته فقال لبیک اللهم لبیک فانهم قد ترکوا السنه من بغض علی ابن ابی طالب. بعد آقای حاکم نیشابوری چی میگه؟ هذا حدیث صحیح علی شرط شیخین ولم یخرجا. این وهابی اومد گفتش که خب ابن عباس همینجوری گفت، اشتباه کرده، حدیث حدیث صحیح هست بر اساس دیدگاه بخاری و مسلم.
و جالب اینجاست که اینا وقتی میخوان بر همون بغض و کینه‌ای که از علی علیه السلام دارن میخوان بر اون پافشاری بکنن، ضعیف‌ترین احادیث رو خیلی راحت نقلش میکنن، ازش هم استفاده میکنن. اما اینجا
نکته اساسی اینه که ببینید داره توهین میکنه به یکی از صحابه. شما به صحابه که میرسید میگید عدولن، همه اصلا هیچ که حق نداره بگه بالای چشم یکی از صحابه ابروس،
مجتهدن همشون،
همه عادلن، همه مجتهدن، همه اهل بهشتن، وقت میگه که خب ابن عباس اشتباه کرده، حرف اشتباهی زده. این هم از حاکم نیشابوری. علاوه بر این ببینید این کتاب صحیح سنن نسائی است، یعنی سنن نسائی رو، روایات صحیحش رو اومده البانی وهابی جدا کرده. المجلد الثانی چاپ ریاضم هست. یه بار دیگه توضیح بدم، یکی از صحاح سته اهل سنت سنن نسائی هستش. آقای البانی اومده از این کتاب سنن نسائی اومده یک پالایشی کرده، روایات صحیحش رو جدا جمع کرده. البانی وهابی صحیح و سنن نسائی رو تألیف کرده، تألیف ناصرالدین البانی است، جلد دوم صفحه 343. میگه این روایت عن سعید ابن جبیر قال کنت مع ابن عباس به عرفات فقال مالی لا اسمع الناس یلبون، که ما تو خیمه ابن عباس بودیم، ابن عباس گفت چرا صدای تلبیه نمیشنوم، قلت یخافون من معاویه، گفتم که از معاویه میترسن لبیک نمیگن، فخرج ابن عباس من فسات، ابن عباس از خیمه اش بیرون اومد فریاد کشید لبیک اللهم لبیک لبیک، فانهم قد ترکوا السنه من بغض علی.
صریح و
صحیح الاسناد. البانی وهابی هم میگه این سندش صحیحه. این شبکه های دشمن امیرالمومنین، دشمن اسلام اینا، من میگم اصلا حتی دیدگاه های علمای وهابی رو هم قبول ندارن. من تعجب میکنم اینا، این شبکه ها دیگه اصلا یه چیز جدیدی رو، یه دین جدیدی رو دارن برای خودشون میارن،
اسلام بیریشه و
بله، یعنی حتی روایات صحیحی که یه جاش ببینن خدشه وارد میکنه به اعتقاداتشون و تقویت میکنه مبانی فکری و اعتقادی شیعه رو، میاد رد میکنه و همینطور میزنه.
بله عزیزان بیننده، علاوه
بر این
بله.
باز اجازه بدید صحیح
بله بس
ابن خزیمه رو داشته باشیم. کتاب صحیح ابن خزیمه جلد چهارم، تحقیق دکتر محمد مصطفی اعظمی که از عربستان سعودی هستش. خب این ابن خزیمه متوفای 311 است، از متقدمینه. در صفحه 260 حدیث ابن عباس رو آورده، ذکر کرده، دیگه لازم نیست تکرار کنم. فإنهم قد ترکوا السنة من بغض علی، یعنی منابع مختلف این روایت رو نقل کردن، همینجوری نیست که بخواد این وهابی رد کنه. بنابراین دشمنی کردن با امیرالمومنین، بغض امیرالمومنین داشتن، با حضرت جنگیدن، دشنام دادن، لعن کردن. ابن تیمیه هم گفت بسیاری از صحابه و تابعین این چنین بودند. علاوه بر این حتی اومدن بعضی از سنت‌های پیغمبر رو، چون امیرالمومنین اینها رو انجام میداد، بغضن لعلی، اینها رو گذاشتن کنار. بعد اون وقت ما می‌خواهیم دینمون رو از کسانی بگیریم که بغض علی علیه السلام رو داشتن؟ میشه اینها رو امام خودمون قرار بدیم، اینها رو ولی خودمون قرار بدیم؟ مگر رسول خدا نفرمود من ابغض علیا فقد ابغضنی و من ابغضنی فقد ابغض الله، روایت صحیح. خب اینایی که امیرالمومنین رو ناراحت کردن، دشمنی کردن، دشنام دادن، جنگیدن، حتی روش و سنت پیغمبر رو گذاشتن کنار، اینا توقع دارن روز قیامت بیان در کنار حوض کوثر و از حوض کوثر استفاده کنن. و در روایات داشتیم که امیرالمومنین عصایی در دست دارد، از من عصی الجنه، از عصاهای بهشتی، و اینها رو میزنه و دور میکنه از حوض کوثر.
بسیار عالی. خب من ممنونم از استاد عزیز. اگر اجازه بفرمایید ما سری بزنیم اتاق فرمان، باز میگردیم ان شاء الله بحث رو ادامه میدیم. تلفن هام زیرنویس شده، از اونایی که مایل هستن مشارکت داشته باشن در موضوع برنامه، بلخص اگر در حول و موضوع برنامه باشه که چه بهتر، و الا همه ما انشاءالله اصحاب و انصار دفاع از ولایت آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام هستیم. این نکته رو به خاطر این عرض کردم که عزیزی فهمیدن که مجران هی تاکید میکنن خارج از بحث صحبت نکنید. نه، ما عرضمون هستش که سوالی نکته اگر مطرح میشه کمک به بحث بکنه خب بهتره، و الا این تریبون و این رسانه در اختیار همه ولایت مداران شیعه و سنی هستش.
متحيرش أقولن لو أبدي في كلامي
أشواقي بالبداية يا بنيتي وسلامي
عدلوني في مديحك لموني يا إمامي نظرة الحسد نظرة الحسد عن الحقد إشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحيارة
يا علي مدد يا قائد الغيارة يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة
والخالق بولاك كمل معاني دينا واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا باسمك الشهد باسمك الشهد خلي ياخذ البشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحيارة علي هي ولي الله علي هي شر خدا نبينا علي فكارا علي محمد قسايا دهران كرونتي اكتا علي در خيبر اكارا يا علي كهو يا علي كهو هي امام سب سعالا
خب دوستان عزیز، خدا رو شاکریم که بار دیگر توفیق داریم برنامه زنده فائزون رو از شبکه جهانی ولایت تقدیمتون کنیم. نمیدونم، شاید در جمع مخاطبان عزیز این برنامه عزیزانی باشند که تازه با این برنامه آشنا میشن و توسط عزیزی به این جمع پیوستن، بلخص با تلاش دوستانمون و اپلیکیشنی که طراحی کردن. به راحتی شما هر گوشی هوشمندی داشته باشید میتونید از طریق سایت هایی که اپلیکیشن رو در اختیار شما قرار میدن این رو نصب بکنید. حداقل این یک برنامه رو عزیزانی که تمایل دارن در واقع راه های اثبات افضلیت و اولویت حضرت امیر مؤمنان و مکتب حقه تشیع رو به دوستانشون و آشنایانشون، لزوم منم قرار نیست که اون فرد وهابی یا اهل سنت باشه، ما اصلا دنبال این نیستیم که مثلا یک سنی شیعه بشه، نه، اون سنی اگر به کتب اهل سنت به منابع اهل سنت مراجعه کنه اسم خودش رو سنی بگذاره، اما محبت ولایت و امامت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام رو بپذیره و بدانه که راه حق، تنها راه حق، راه آقا امیرالمؤمنان علی علیه السلام هستش. این کار بزرگی است که همه مخاطبین این برنامه میتونن انجام بدن. شیر کنید آدرس رو و با اونها با اشتراک بگذارید تا بتونن برنامه رو ببینن. اما مخاطبین خوب برنامه‌ای که پشت خط قرار میگیرن، اتاق فرمان اولین اسم رو خدمت معرفی خواهند کرد، آقای محمد از شیراز. اگر صدای بنده رو دارن درخواست میکنم که جواب سلام ما رو بدن و انشالله شروع کنیم صحبت کردن با ایشان. آقای محمد سلام.
سلام، حالتون خوبه؟
ممنونم. اگر رساتر سخن بگید ممنون میشن.
اول تشکر میکنم از شما و آقای نایینی به خاطر این برنامه‌تون.
سلام.
دو کنگله دارم. خدا تو قرآن میگه الو.
بله داریم صدا شما رو.
خدا داخل قرآن میگه بعضی ها اسمشون علما هست، این حمار فقط قرآن بارشون، کتاب بارشونه. اینا به قول این آینی گفتن این شیخ مرجع تقلیدشونه، حالا هر چیز. اینا همونه هستن که فقط بار کتاب بارشونه. دوم فردا روز نایب پیغمبر از یقی همون میگیره. مثلا ما که ادعامونش شیعه هستی، خیلی خیلی مراعات دارید میکنید شما. حرمت علی هیچ مخلوق نمیتونه کم و زیادش کنه. مثلا اگه ما که میگیم شیعه علی، مرادمون علیه، صاحبمون علیه، چرا کوتاه میام جلو اینا؟ از کی میترسید؟ مگه خیلی وقت داریم؟ ما یه پیغمبر اومده، میدونید که صاحب ملک هستی پیغمبر، فرمان دوای هستی هم پیغمبره، نایبش هم لشکر پیغمبر اومده. از آی خامنه با پرسیم، خیلی از موکلی ها خیلی ها گرفت شد، نه ایران، عراق، سوریه، تو شاد عراق هست. خیلی وقت نداریم، اگر قراری کاری کنیم بگیم ما شیعه علی هستیم، باید تو اینا وایستیم. وایستادن اینست که فقط خیلی ملاحظه، خیلی آروم. وقتی یکی یه پوچه، یکی حالش نیست، فقط اسمش یه ریشی گذاشته، اسم خودش گذاشته مرجع تقلید وهاب. وهاب کیه؟ شما اولاد علی رو ول میکنید میرید از یه آدم عادی، من یه مرجع تقلید اصلا عالم، میری بیرون یه همچین دینی میشی وهاب. سنی، سنی چند تا چی داره؟ پنج تا، چهار تا، چهار نفر، پنج نفر از عالم ها اومدن برای خودشون دینی ساختن، به خدا قبول میکنه.
بله آقا محمد، البته ما هیچ مماشات اینجا نداریم، یعنی اگر دقت کرده باشید ما به همون سبکی که اهل بیت علیهم صلوات الله داشتن، و جادل هم بلتی هی احسن، ما داریم حق و باطل رو، هر دو طرف رو، یعنی خیلی طرف باید، ببخشید این تعبیر خیلی رسانه‌ای نیست، خیلی باید خودش رو به نفهمی زده باشه که وقتی ما تمام روایات اهل سنت رو جلوی چشم او میگذاریم و ادعاهای جنابان وهابی رو، و متوجه نشه که وهابیت کوردل دارد او رو به تاریکی میبره. به هر حال من از شما سپاسگزارم، نظرتون رو فرمودید، دوستان عزیز بیننده هم شنیدن. تلاش میکنیم که انشاءالله قدری به قول شما، بله این تعبیرتون رو من دوست داشتم که خیلی وقت نداریم، خیلی وقت نداریم، انشاءالله که هممون انصار علی ابن ابی طالب و حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها باشیم و بمانیم و تلاش کنیم، تلاش بکنیم برای این راه، عرق بریزیم، زحمت بکشیم، وقت بگذاریم انشاءالله.
منم تشکر میکنم از محمد آقا که تماس گرفتن. درستم هست، ما هم ملاحظه میکنید چه تو این برنامه چه تو برنامه های دیگر مماشاتی نداریم، سفت، مستدل، منطقی، از اعتقاداتمون، از عقائدمون، از دیدگاه شیعه دفاع میکنیم. اما تو این برنامه چون خیلی از بینندگان عزیز از عزیزان اهل سنت هستن، از منابع اهل سنت ما حقایقی رو که قبول داریم، اعتقاداتی رو که قبول داریم، خوشبختانه از منابع اهل سنت میام اثبات میکنیم، نه از کتب شیعه. این دیگه هیچ ترسی نیست دیگه، هیچ مماشاتی هم نیست. بسیاری از عزیزان اهل سنت هم تشکر کردن که از منابع خود اهل سنت ما داریم استفاده میکنیم و حقایق رو بیان میکنیم. حقایق که روشن شد، دیگه هر کس که اصلا نمیتونه دنبال حقیقت نباشه. حقیقت که روشن شد، ناخودآگاه میاد طرف دنبال حقیقت. بله، فرصتم نداریم، میخوایم تا قبل از ظهور همه حقایق را بفهمند. فرصت کمه، همه عزیزان حقایق رو بفهمند. ممنونیم از شما.
سپاسگزارم. طبق فرموده دوستانمون در اتاق فرمان، آقای محمد از مشهد پشت خط هستن. آقای محمد سلام علیکم.
سلام قربان.
در خدمتون هستیم آقای محمد.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشیم قربان.
سلامت باشید، در خدمت شما هستیم.
میخواستم یک سوالی بپرسم خدمتتون. یا علی مدد یعنی چی؟
بله. بسیار خوب. سوال دیگری هم دارید؟
یا نه همین رو شما پاسخ بدید.
بسیار خوب. بسیار. پس روی خط باشید، استاد در خدمتتون هستیم.
بله. یا علی مدد یعنی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام کمک بخواید. کمک خواستن از یک خلیفه رسول الله، از یک انسانی که مهمترین مؤمن هست، صدیق است، فاروق است و ولایت داره از طرف خداوند، وصی رسول خدا هست، مشکلی داره که انسان از او مدد بخواد و او هم از خدا بخواد که به ما کمک بشه، مدد بشه، یاری بشه، در کارمون بتونیم کارمون رو انجام بدیم.
بس معنای این آیه که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین چی میشه؟
بله، ایاک نعبد یعنی خدا را عبادت میکنیم. یا علی مدد معناش عبادت علی نیست. ایاک نستعین، ایاک نستعین یعنی از خدا کمک میخوایم. خدا
خوب.
خدا وقتی که بخواد به انسان کمک بکنه
از طریق فرشتگان،
از طریق فرشتگان کمک میکنه یا نه؟ فرشتگان به انسان کمک میکنن یا نه؟ به همه انبیا کمک کردن یا نه؟ خداوند از طریق بعضی از انسانها و بعضی از فرشتگان و حتی بعضی از موجودات دیگر به انسان یاری میرسونه. یاری رسوندن خداوند از طریق اونها یاری رسوندن خداست. اگر علی علیه السلام، اگر علی علیه السلام، اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله از طرف خدا ما رو یاری کنه، خدا ما رو یاری کرده است. پس ما کمک رو از خدا گرفته ایم. ما کمک رو از خدا گرفته ایم. دقت کردید؟
نه.
کمک رو از خدا گرفته ایم. ببینید اگر شما بگید که اگر کمک گرفتن از دیگری، ببینید معنای ایاک نعبد و ایاک نستعین نیست که شما الان از برادرت کمک میگیری، میگی داداش بیا سر این میز رو بگیر با هم بلند کنیم. این معناش این نیستش که شما ایاک نستعین رو گذاشتی کنار. نه، ایاک نستعین سر جا خودشه، اما شما از برادرت، از دوستت کمک میگیری. حالا از ولی خدا کمک بگیری اشکال پیدا میکنه؟ شما به دوستت، به برادرت میگی کمکم کن، منو یاری کن، من الان اینجا پام توی این چاله گیر کرده، دست منو بگیر یاری کن، بلند کن، بلندم کن. این خلاف ایاک نستعین هست؟ اگر شما اینو بگید خلاف ایاک نستعین هست، این شرک هست. هر روز داری شرک انجام میدی، هر روز از برادرت کمک میخوای، از دوستت کمک میخوای، میایید از خانه بیرون از راننده میخواید که کمکت بکنه برسونه شما رو، پولش هم میدی. ببینید همه اینها یاری خواستنه، همه اینها یاری خواستنه، مدد خواستنه. چطور این مدد خواستنه از دوست، از همکار، از برادر، از فامیل اشکال نداره، اما یاری خواستن از
یه ولی خدا اشکال داشته باشه.
وقتی عمر میگوید لولا علی لهلک العمر، آقای محمد آقا ما این که شما رو آنتن شبکه ولایت هستین، آقا محمد عزیز، این که شما رو آنتن شبکه ولایت هستین یعنی این که شما میتونید سوالتون رو بپرسید. پس این اصل مطلب
گوشم بکنید
و گوشم بکنید یه لحظه، یه لحظه، یه کوچولو. شما چون اهل سنت هستید میخوام بر اساس فرمایش خودتون از استاد سوال بپرسم. استاد وقتی عمر میگوید که لولا علی لهلک العمر، خب یعنی اگر علی نبود من عمر هلاک میشدم، آیا از علی علیه السلام کمک گرفته یا نگرفته؟ سوال من هست.
بله. در زمان زندگی
جواب بده آقای محمد آقا.
خب ما علی رو قبول داریم که زنده است. ما...
نه ببینید شما اگر مشکلتون سر این است که زنده نیست، خب قرآن کریم میفرماید که آقا این اشتباه رو نکن محمد آقا. قرآن میگه ها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. قبول دارید علی علیه السلام شهید شد در راه خدا یا نه؟ اگه قبول دارید این آیه میفرماید که کسانی که در راه خدا شهید میشن
بفهمید
لا تحسبن،
ما قبول داریم
احسن. اگه قبول دارید که شهید در راه خداست، این آیه قرآن میفرماید که ولا تحسبن، گمان نکنید، این اشتباه رو نکنید، خیال نکنید که کسانی که در راه خدا و در سبیل الهی کشته شدن اینا امواتن. اگر یه همچین پنداری داشته باشید این غلطه. احیاء اون آیه رو عزیزان نشون بدن، شما نگاه کنید محمد آقا آیه رو، بل احیاء عند ربهم یرزقون. اینا نه تنها احیاء هستند بلکه حیاتی که اونها دارن از حیات من و شما بالاتر است، چون عند ربهم رسیدن، به مقام قرب الهی رسیدن. عند ربهم یرزقون، ما در دنیا داریم روزی الهی رو استفاده می کنیم، اما اونها از عند ربهم، مقام عند ربهم رسیدن و دارن رزق الهی رو استفاده می کنن. یرزقون چیه؟ یعنی معلوم میشه در عالم برزخ بین دنیا و قیامت یه حیات برزخی اونها دارن که دارن در این حیات برزخی از روزی الهی استفاده میکنن. این دیگه قرآن کریمه. این اولا. ثانیا شما میگید مدد گرفتن، خب مدد گرفتن از زمانی که طرف مرده نمیشه. شما این روایت رو نگاه کنید، خود جناب عمر، این در صحیح بخاری هستش صفحه 137 صحیح بخاری چاپ مکتبة الرشد، که سمامت ابن انس نقل میکنه، قال ان سمامت ابن عبدالله ابن انس ان انس ابن مالک ان عمر ابن الخطاب کان اذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فسقنا قال فيسقون. تو حدیث داره که وقتی که متوسل شدن به خدا توسل کردن. ببینید این توسل به خداست، اما واسطه این توسل مدد رو از جناب عباس عموی پیغمبر خواستن که خدایا به خاطر عموی پیغمبر به ما مدد برسان، آب برسان، باران برسان. به دعای
زمان حیاتش میگفت آجی آقا منم بله. نزد شما میام به شما میگم دعا کنید برای من، چون نزد خدا اجر نزدیکتری. ولی این دلیل نمیشه
که فوت کرده بودن که.
ببینید وقتی که خلیفه دوم داره مدد
که رب ابن بعد نزد خدا اونا زنده، نزد پروردگارشون.
بله
شهدا نزد پروردگارشون زنده.
آه پس بنابراین زنده هستن. پس بنابراین اینها می توانند از طرف خدا، همونطور که فرشته می تواند از طرف خدا مدد شما داشته باشه، کاری برای شما انجام بده، و حتی بعضی از موجودات دیگر به امر الهی می تونن شما رو کمک بکنن. چه اشکالی داره که خداوند به اینها مأموریت بده؟ اشکالش کجاست محمد آقا؟ اشکالش کجاست خداوند به اینها مأموریت بده، اینهایی که احیاء عند ربهم یرزقون هستن، اینها بیان به کمک شما؟ مشکلش چیه؟ به قدری اینها احیاء هستن که با همدیگه گفتگو میکنن، حتی با شما گفتگو میکنن ولی شما متوجه نمیشید. قرآن کریم میفرماید و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اینایی که رفتن شهید شدن میان به شما بشارت میدن، میگن آقای محمد آقا نترسید، شما در راه دین ترس نداشته باشید. و یستبشرون بالذین، پس معلوم میشه میان به شما سر میزنن، با شما حرف میزنن، اما بعضیا مثل من و شما نمیشنویم، ولی بعضیا میشنون، کمک میکنن، دست ما رو میگیرن. این قرآن کریم است دیگه، شما قرآن قبول داری یا نه؟ قرآن کریم میفرماید که این آیه رو عزیزان اتاق فرمان روی صفحه نشون بدن که این برادر عزیز از روی قرآن تلاوت کنن. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، بشارت میدن به کی؟ به خدا بشارت میدن؟ به مرده ها بشارت میدن؟ نه خیر، بالذین لم یلحقوا بهم، به کسانی که ملحق نشدن یعنی هنوز زندن. فرحین بما آتاهم الله من فضله، اینا خوشحالن بعد از آنی که فرمود احیاء عند ربهم یرزقون، فرمود که اینا خیلی خوشحالن و میان سراغ شما، شمایی که زنده هستید. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم ان لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، میگه ترس نداشته باشید، به شما میگن. پس معلوم میشه میان سراغ شما، از کی میان؟ به امر خدا میان. اینا اینجور نیست که رفته باشن یک جایی اندرب به خدا یه خونه جدایی داشته باشه، جسمی داشته باشه. اندرب بهم رو اونجوری معنا نکن عزیز من. اندرب بهم یعنی در مقام قرب الهی رسیدن. اینا شدن شهدا، شدن کارگزاران الهی مثل فرشتگان. اینا میان سراغ شما، کمک میکنن به شما، این شهدا. و امام شهدا امیرالمؤمنین سلام الله علیه میاد به یاری مؤمنین. لذا بگو یا علی مدد، یعنی ای خدا به واسطه خلیفه خودت، به واسطه جانشین خودت مرو مدد کن، مرو یاری کن.
ید الله.
بله
بسیار خوب. و فکر میکنم حالا با مبانی اهل سنت، شما ظواهر بحث نشون میده که شما سنی هستید. اگر سنی هستید با ظواهر همین اهل سنت اگر معامله کنید با این ماجرا قطعاً میپذیرید. مواظب باشید وهابی نشید، مواظب باشید وهابی نشید، چون وهابیت تمام افکار شما رو میریزه به هم، یک ملغمه بیریشه‌ای رو به شما میده که از توش سب امیرالمؤمنین در میاد، دوری از مکتب اهل بیت در میاد. شما میدونید کجا دارید زندگی میکنید؟ حالا طبق اعلام خودتون مشهد مقدس، در محضر آقایی هستید که اگه بهش سلام بدید جواب سلام شما رو میده، و فکر کنم جواب سلام شما رو زودتر از ماها میده، چون اونها دنبال جذب حد اکثری بودن در زمان خودشون. حتی اگر کسی، امام حسن علیه السلام داشتن از بازار رد میشدن، طرف آمد دشنام داد به پدر امام حسن علیه السلام، امام حسن او رو اسکان داد، لباس پوشان او رو سیر کرد و آخرش هم در واقع با اکرام او رو برگردان و اون فرد در واقع شیعه آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام شد. یه بار امتحان کنید، یه بار به عنوان یک اهل سنت برید به زیارت امام رضا. اگر چیزی غیر از آنچه که بنده عرض کردم، که بنده که عددی نیستم، ولی امام رضا رو آدم بزرگی میدانم که دست شما رو خواهد گرفت، اون وقت میبینید افکارتون و نگاهتون کلن عوض میشه. او مقلب القلوبه، ببینید خداوند به او اجازه داده که قلب شما رو تسخیر کنه و تغییرتون بده. بگذاریم بریم سراغ عزیز دیگر که انشالله پشت خط قرار میگیرن. نام رو به من بگن اتاق فرمان. جناب آقای قاسمی از زاهدان. خب آقای قاسمی سلام، شب شما بخیر، در خدمت شما هستیم از برنامه زنده فائزون.
سلام خدمت حضرت عالی و خدمت جناب استاد عزیز.
سلام علیکم، سلامت باشید.
و همچنین عزیزان پشت صحنه و بینندگان عزیز، شب زیباتون بخیر و شاد باشید.
موفق
عزیز جان، من میخواستم چیزی دیگه بگم، اما میخوام حرف علی آقا رو بگم. خدا در قرآن میفرماید که مودت بینکم فی الحیات دنیا، میگه با کسانی همکاری بکنید، از کسی چیزی بخواید که حیات دنیایی داشته باشد. ثم نکم یوم القیامه یک فرو بعض به بعض به مواکم النار.
آیه رو یه بار دیگه تلاوت کن.
خدا فرمود که انما اتخذتم من دون الله اوثانا، شما از غیر خدا.
نه. آیه اول رو تلاوت کن.
آیه اول رو بخونید.
انما اتخذتم من دون الله اوثانا، اوثان شما بزنید.
اوثان اونا بت، اونا بت رو از بت مدد خواستن.
اجازه بدید من بگم. این خدمت شما هرچی خواستید جناب به صورت استفهام انکاری یا تقریری بگید که با هم دیگه صحبت کنید. خب بعد چی میگه؟ میگه مودت بینکم فی الحیات دنیا، میگه از کسی همکاری بخواید. مثلا بگو آقا اگر علی نبود عمر هر میشد، که علی زنده باشه. عمر نگفته که اگر پیغمبر نبود من هلاک میشدم. خب میگه حیات دنیا، از کسی کمک بخواید بگو سر میز بگید که حیات دنیایی داشته باشه. اگر حیات دنیایی نداشت و شما ازش چیزی خواستی، این میشه یه بت. حالا اجازه بدید بعد میگه تو منکم یوم القیامه بدی اونجا بیاد ببینم، یه فرو بعضی به بعضی و یل اونو بعضی به بعضی و محکم النار، شما میگه ملعون هستی.
خب ببخشید آقای قاسم جان، ببخشید من عذرخواهی میکنم، شما دو آیه بالاتر رو نگاه کنید. خطاب آیه به کیه؟ داره با کفار سخن میگه. شما آیاتی که در مورد کفار نازل شده رو دارید تطبیق میدید به بحث ما؟
بله، شما اگر مخاطب آیه هستید جز کفار هستید بحث دیگه است، اما اگر نه مخاطب آیه شما نیستید، ببینید اگر آیه قبلشو بیارید،
دو آیه قبلو دوستان بیارن،
آیه رو بیارید عزیزان. بله،
والذین کفروا بآیات الله و لقائه اولئک یئسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب الیم، فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. بعد اینجا در ادامه داره این آیه میاد، من تعجب میکنم لسان و فضای این آیه تو خطابش با کفارش.
آیه قاسمی شما همیشه ترجمه آیات رو با سلیقه خودتون ترجمه میکنید. شما اگر به تفسیر آیه نگاه کنید، آیه مربوط به قومی است که اومدن پیامبرشون رو میخوان آتش بزنن، حرقوه، بنای بر آتش زدن پیامبر الهی رو دارن. اون وقت شما میگید که اینا عبادتی که میکنن، چیزی که مددی که میخوان از بت‌هاشون رو، اینها رو چه ربطی بده به کسی که بت رو نمیپرسته، خدا رو میپرسته، پیغمبر خدا رو قبول داره؟ اصلا ربطی نداره به بحث شیعه، ربطی نداره به بحث مسلمین، ربطی نداره به بحث اهل سنت. اینا همه مسلمان هستن، خدا رو میپرستن. این مربوط به کفار هست، مربوط به اقوام انبیاء گذشته است که اینها بت‌پرستان در برابر انبیاء خودشون اونچنان برخورد کردن، کشتن انبیاء رو. عزیز من، شما حالا این موضوع این مطلب، در رابطه با روایتی که ما بحث کردیم، من ابغض علیان فقط ابغضنی و من ابغضنی فقط ابغض الله، که این روایت رو حتی البانی گفتش که روایت صحیح هست. نظر شما چیه آقای قاسمی؟
جناب خدا شما، کسانی که از قول پیامبر حدیث میگن، اولی که میگه شیاطین بیش نیستن، دشمن پیامبرن.
ببینید
کم من بگم.
عزیزان بیننده دقت کردن، ایشون آقای قاسمی میگه هر کی حدیث از پیغمبر بگه شیطانه. اصلا
در مسائل عقیدتی
ببینید
این ها کجا آوردین شما
اینو؟ ایشون در واقع من میخوام آقای قاسمی رو به بینندگان عزیز معرفی کنم، چون بعضی از بیننده ها اهل سنت هستن، از مذاهب مختلف، بعضی ها شیعیان هستن. آقای قاسمی یه دین جدید خاص خودشو داره، میگه فقط و فقط قرآن هیچ اعتقادی رو، هیچ مطلبی رو، هیچ معارفی رو من از حدیث نمیپذیرم. راویان احادیث شیطانن. خب اینا کیان؟ آقای قاسمی اینا کیان؟ اینا مگر صحابه نیستن؟ من یه سوال از شما میکنم، شما قرآنی رو که میگی همش من از قرآن میخوام، این قرآن کی برای شما نقل کرده؟ میگه همین راویا نگفتن؟ گفتن که پیامبر اومد یه همچه آیهی خوند، پیامبر یه همچه سورهی خوند. شما اگر روایت رو بذاری کنار، معناش اینه که قرآن هم باید بذاری کنار. آقای قاسمی این مبنای فکری شما یعنی دین رو بذاری کنار، قرآن رو بذاری کنار، نبوت رو بذاری کنار. چرا؟ به خاطر اینکه قرآن کی نقل کرده؟ آقای عثمان نقل کرده، عبدالله ابن مسعود نقل کرده، علی ابن ابی طالب نقل کرده، ابن عباس نقل کرده. این آیات از کجا اومده دست شما؟ مگه خود پیامبر در گوش شما این قرآن رو تلاوت کرده که شما بگید این قرآنی است که از ناحیه خدا اومده؟ نه نه، همین راویان، همین محدثان، همین صحابه قرآن رو نقل کردن. اگر شما بگید راویان کذابن، راویان شیطانن، یعنی قرآن رو هم قبول نداری.
آیه رو بذاری من بخونم دیگه.
آیه رو خون، آیه چه آیه میخوای بخونی؟ آیه ای که میخوای بخونی از چه طریقی به دست آوردی که این آیه قرآن است؟ از طریق روایات به دست آوردی؟ نه، شما اینو جواب منو بده. آیه ای که قبول داری آیه قرآن است، از چه طریقی به دست آوردی؟ از طریق روایت. تک تک آیات قرآن را از طریق روایات نقل میکنی. بنابراین شما که روایات رو قبول نداری و میگی راویان شیطانند.
نگفتم همیشه شیطانن عزیزم، شما الان حرف بزنم.
الان صدای شما رو میخواید دو مرتبه برگردیم پخش کنن؟
خب بذاریم من عزیزان
عزیزان تکرار برنامه رو از طریق شبکه تعاملی تیبا همه الان میتونن برگردن نگاه کنن.
آیه در قرآن کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس. شدن پخش میشه یا نبکنم؟
بله بله،
میفرماید
که برای هر یک از انبیا ما دشمنانی رو قرار دادیم. این دشمنان شیاطین الجن والانس، بعضیاشون جنن، بعضیاشون انسن. بله خیلی ها اینا شیاطینن، دشمنان پیغمبر.
خب بذار من بگم، بند خدا دیگه بذار من بگم. یوهی بعدم الى بعد زخرف الغوله غرورا، یعنی که شما اگر حرفای بزنید که تو قرآن نباشه و قول پیغمبر باشه، میگه شما دشمن پیغمبر هستید.
باریکلا. پس بنابراین شما صحابه پیغمبر رو دشمن پیغمبر میدونید؟ شما صحابه پیغمبر رو دشمن پیغمبر میدونید؟ و کذالک جعلنا لکل نبیین عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ببینید اینها دروغ می‌بستند به پیغمبر به خاطر اینکه دشمن پیغمبر بودند، اما صحابه پیغمبر رو اینجوری نمی‌دونن. علمای اهل سنت، همه اهل سنت صحابه پیغمبر رو عدول می‌دونن. شما صحابه پیغمبر رو دشمن پیغمبر می‌دونید؟ خیلی خوب، خیلی خوب. این حالا نظر شماست، این نظر شماست، این نظر هیچ یک از مسلمانان نیست، نه شیعه نه اهل سنت. این آیه مال این استش که همه انبیا دشمن داشتن، دشمناشون هم از انس بودن هم از جن بودن. و اینها دروغ میگفتن نسبت به انبیا.
حالا جدی نم بعدش بخونم یا ما بله. بخونم.
بخون.
بعد آخرش میفهمد که
ولی تطبیق نکن به اصحاب پیغمبر این آیه رو ها. نگو اینا که احادیث میگفتن اینا شیاطینن، قرآن گفته شیاطینن. میگه دشمنان پیغمبران شیاطینن.
خب کدام میگه هر کس از غیر قرآن برای شما حدیث بگه از قول پیغمبر این دشمن پیغمبره. خود پیغمبر هم گفته لا تکتبو انی غیر القرآن شیئا.
ببین
خب من بگم
ببین کو هر کس که از پیغمبر چیزی گفت اونم شیطان است و دشمن است. اینو دیگه از خودت داری در میاری.
خب بذار من بگم
پیغمبر فرموده است انی تارکن فیکم الثقلین. من دو چیز رو در میان شما میگذارم. شما میگی فقط قرآن، شما میگی فقط قرآن، این درست نیست.
ببین خدا میگه اگر راست میگی فقط به کتاب کن بتو ان کنتم صادقین. همین که میگی پیغمبر گفته براتون دو چیز میذارم قرآن کتاب، همین بیار آیشو بکن میگه اگر راست میگی. اگر نمیدی میداری دروغ میزنی. شو اینا که نه درسته پیغمبر رو ندیدم. از قول پیغمبر میگم. بعد میگه با ان تو اکثر من فلذ یذلو کن سبیل الله. بابا جان میگه اگر اکثریت پیروی کنی
تو هم حرف یه حرف درست زدی. اگر دنبال اکثریت باشی یذلوک، چون قرآن کریم فرموده است. نباید بگیم آقا چون اکثریت رفتن سراغ غیر علی علیه السلام پس اینا بر حق هن. نه، قرآن میفرماید که اگر بری سراغ اکثریت یذلوک، همین آیه که تلاوت کردی ما هم همینه میگیم. پس شما سراغ اکثریت هم نباید برید. البته عرض کردم آقای قاسمی به نظر من نه سنی است نه شیعه نه مسلمان، بالاخره یه دین جدیدی خودش داره.
یعنی حتی من فکر میکنم ادبیات، چون ما با آدمایی که قرآن بسندگی هم داشتن و به این اعتقاد دارن که قرآن بسه، من احساس میکنم خب اون قرآنی هم که بسم شما همچین خوب سراغش نمیرید. یعنی چون حتی دلتون میخواد
حتی بنباز میگه کسی که مثل آقای قاسمی بگه که فقط از قرآن، از سنت برای من چیزی نیارید، از روایات برای من چیزی نیارید، فانه او کافر. حتی بنباز وهابی میگه این کافره، این مسلمان نیست.
حالا ما بله بگیم آقای قاسم مواظب
باشید. آقای قاسمی عزیز بازم تماس بگیرید، حالا قطع کردید، بازم تماس بگیرید، در خدمتون هستیم. ولی توجه داشته باشید که مبانی فکری شما مبانی دینی نیست. نه تنها اسلامی نیست،
کلمات دینی به زبان میارید ولی دینی نیست. بله
اصلا مبانی دینی است، چون همه ادیان این چنین هستند که از شاگردان انبیا سخنان رو نقل میکنند و میپذیرند. مسیحیت از حواریین آنچه که دارن از حواریین دارن، از شاگردان حضرت عیسی دارن. پس بنابراین نمیتونن بگن که ما فقط و فقط اونی که حضرت عیسی به دست ما داده کتابی رو، خب کتابی رو نوشته ای که دست مسیحا نیست، یهودی هم نیست، هیچ یک از ادیان. پس فرمایش شما با هیچ یک از ادیان سازگاری نداره، مبنای فکری شما با هیچ یک از ادیان الهی سازگاری نداره. یعنی باید بپذیرید در کنار کتابهای الهی، در کنار کتابهای مقدس، اقوال و احادیث مربوط به اون پیامبر رو باید بپذیرید. از جمله حالا شما مسلمان میگید هستم، باید احادیث رو بپذیرید. این که نه من هر قولی،
کلام بنباز رو دوستان آوردن
بله که
از بنباز عن لسان به حاضر
بله
او زعم انه یجوز الاعراض عنها والاکتفا بالقرآن
فقط. هر کس که زعم گمان بکنن که می شود اعراض بکنیم از سنت، از روایات و اکتفا بکنیم به قرآن فقط، فقد ضل ضلالا بعیدا. اینو شیعه میگه، اهل سنت هم میگه. و قد کفر کفرا اکبر، یعنی حتی اهل سنت، حتی وهابیت هم مبانی دینی شما رو قبول نداره. وارتد عن الاسلام به هذا المقال. خب این هم در رابطه با آقای قاسمی.
من یه خداوبت به شما بگم، انرژی زیادی گذاشتید.
خواهش میکنم دیگه، ما میخواییم هر کس که تماس میگیره اینجور نشه که بگن که بحث نکردن، تا جواب سوال ما رو ندادن. بله.
خب تو این 4 دقیقه‌ای که تا پایان برنامه داریم 2 دقیقه‌اش رو می‌خوایم اختصاص بدیم. آقای بهادری پشت خط هستن از کرج. آقای بهادری سلام.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت حضرت آیت الله رفعتی و جناب آقای حیدری. من باور کنید 25 دقیقه پشت خطم. این آقای قاسمی حضرت آقا اهل سنت نیست، این اهل کتابه، پیرو اهل کتاب کتابه، یعنی باید بگیم پیروان حسنا کتاب الله.
ایشون حتی حسنا کتاب الله نمیشه عرض کردم، چون اگه کسی قرآن رو هم این زمان بخواد قبول داشته باشه، قرآن از طریق روایات به دستش رسیده.
بله درسته. عرض کنم که روز جناب خلیفه دوم با آقا امیرالمومنین گفت ای علی تو را قسم میدم اگر از عهده‌دار مردم شدی بنی هاشم رو به گردن مردم سوار نکن، تاریخ طبری جلد 5 صفحه 20-28. و خود جناب خلیفه شخصا و صریحا اصل بنی اسرائیل را خطاب به ابن عباس تشریح کرد. از چی بود؟ میگفتن که لم تشتم و رسالتم و خلافتم فی بیت واحد، یعنی اگر در یک خانواده رسالت میاد یک خلافت نباید بیاد. اینو یهودی‌ها به جناب خلیفه الغا کردن. ابن عباس گفت جناب خلیفه اگر عصبانی نشوی مطلبی رو در اینجا به شما بگم. جواب شما این آیه هست، سوره محمد آیه 9. جواب این بود که بسم الله الرحمن الرحیم ذالک بأنهم کرهوا ما انزل الله و احبط اعمالهم، این به خاطر این است که از آنچه که خداوند نازل کرده از این رو خداوند کراهت داشتن، خداوند اعمالشون رو نابود کرد، اعمال کسانی که نگذاشتن خلافت به بنی هاشم برسه. جناب خلیفه ناراحت شده گفت بی خیال، به خدای ابن عباس چیزهایی از تو شنیده بودم که نمیخواستم بپذیرم، شاید مقامت پیش من کاهش پیدا کنه. گفتم ای جناب خلیفه بفرمایید موضوع چی بوده که از من شنیدی؟ اگر حق بود که حق بود نباید مقام من رو پیش شما پایین بیاره، اگر حرف من باطل بود خب بفرمایید تا اصلاح کنم و دیگر تکرار نکنم. جناب خلیفه گفت شنیدن میگویی خلافت رو به ستم و حسد از ما بنی هاشم گرفتن. گفتم ای جناب خلیفه این که گفتی به ستم و حسد از ما بنی هاشم گرفتن بله، گفتم این که گفتی من گفتم خلافت رو به ستم گرفتن اونم بله من گفتم. خلیفه گفت این هم برای نادان هم برای خردمند معلوم شده. اینکه گفتیم من از نباس میگه من گفتم به حسد گرفتن، ابلیس هم نیست با آدم حسد ورزید، ما فرزندان محسود هستیم. عمر گفت بی خیال، به خدای بنی هاشم دلهایتان به حسدی خور گرفته که بیرون نرود و کینه‌ای که زوال نگیرد. گفتم ای امیر مؤمنان آرام باش، دلهای کسانی که خدا ناپاکی از آنها برده تاثیرشان کرده به کمال پاکیشان رسانده، به حسد و کینه معطوف نکن که دل پیامبر خدا از دلهای بنی هاشم بود. عمر عصبانی شد گفت ای نفاس ای ابن عباس از من دور شو برو بیرون. گفتم چنین میکنم بس خدا حافظ، چون خواستم برخیزم از من شرم کرده گفت ای ابن نفاس به جای خویش باش بنشین، به خدا که حق به تو را رعایت میکنم و به دلخوشی تو علاقه دارم. گفتم ای جناب خلیفه مرا بر تو و همه مؤمنان حق نیست، یعنی بنی هاشم هر که رعایت کند ثواب کرده و هر که رعایت نکند خطا کرده. میگوید آقا عمر برخاست و رفت. تاریخ طبری جلد 5 صفحه 20-28. بس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپاسگزارم از شما، بسیار سپاسگزارم. خب استاد عزیز فکر میکنم در حد 30 ثانیه فرصت داریم.
من از عزیزانی که پشت خط قرار گرفتند و نشد وصل بشن به برنامه عذرخواهی میکنم. آقای بهادری هم خب 25 دقیقه فرمودن پشت خط بودن همینطور و سایر عزیزان. به هر حال برنامه زنده است و باید این مسائل رو هم تحمل کرد. خلاصه بحث این شد که یکی از فضائل مختص امیرالمؤمنین اینه که رسول خدا فرموده عشق به علی عشق به من، عشق به من عشق به خداست، بغض به علی بغض به من، بغض به من بغض به خداست. و در حالی که می‌بینیم خیلی از صحابه تابعین و مسلمان‌ها متأسفانه در طول تاریخ نسبت به امیرالمؤمنین محبت نداشتن، مودت نداشتن، بغض داشتن و اینها کسانی هستن که از دین منحرف شدن. حالا ادامه روایات در این زمینه انشالله هفته آینده
انشالله تعالی. من از اونجایی که در برنامه گذشتم عرض کردم جلسه ای که از علی علیه السلام سخن میگیم انشاءالله جلسه عبادت هست و با سلام ها و درود هایی که میفرستیم انشاءالله آقا امیرالمؤمنین عنایت دارن به این جلسه و امشب هم در واقع یک عنایت ویژه‌ای از آقا علی ابن موسی رضا رو طلب کردیم. اجازه میخوام که با اون تعابیر دعایی زیارت امین الله به پایان ببریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم فجعل انفسنا مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، مولعتن به ذکرک و دعائک، محبتن لصفوت اولیائک، محبوبتن فی ارضک و سمائک، صابرتن علی نزول بلائک، شاکرتن لفواضل نعمائک، ذاکرتن لسوابق آلائک، مشتاقتن الی فرحت لقائک، متدودتن التقوى لیوم جزائک، مستنتن به سنن اولیائک، مفارقتن لاخلاق اعدائک، مشغولتن عن الدنیا بحمدک و ثنائک. والحمد لله رب العالمین. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد.